5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس امروز هم ادامه می‌یابد. عربستان سعودی برای برگزاری نشست مشترک احزاب سیاسی یمن اعلام آمادگی کرد. شهر صنعا در یمن برای پنجمین روز متوالی هدف حملات هوایی ائتلاف کشورهای عرب قرار گرفت. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. پس از پایان نشست وزیران خارجه ایران و گروه پنج به علاوه یک همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که صبح امروز به مدت یک ساعت و نیم برگزار شد، گفتگوهای دو جانبه در شهر لوزان سوئیس همچنان ادامه دارد. گزارش ها حاکی است که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز محل مذاکرات را ترک می کند. هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات همکنون روی خط است. خانم کاویانی، گزارش ها در مورد ترک تصمیم سرگئی لاوروف به ترک محل مذاکرات چه تأثیری بر فضای مذاکرات گذاشته؟ اصلا آیا تأثیری گذاشته؟
سلام میکنم به شما و شنوندگان رادیو فردا. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه قرار هست در ساعت‌های پیش رو عصر امروز این هتل محل برگزاری مذاکرات در لوزان رو ترک بکنه. او هم اکنون مشغول گفتگو با رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی است و پیش از اون دیداری هم با وزرای خارجه فرانسه و آلمان داشته. این دیدارها پس از این انجام میشه که دیدار جمعی وزرای خارجه ایران و پنج به علاوه یک در نهایت پس از مدت‌ها انتظار انجام شد. ما شنیده بودیم که بعد از ظهر امروز احتمالاً یک دیدار جمعی دیگری هم برگزار خواهد شد که اون خبر به نظر میاد که تکذیب شده. هنوز مشخص نیست برنامه مذاکرات چگونه ادامه پیدا خواهد کرد، اما تصمیم آقای لاوروف به رفتن از لوزان گفته شده، اونطور که من از منابع روس میشنیدم، به دلیل یک دیداری هست که از مدت‌ها پیش برنامه ریزی شده بوده در مسکو و او گفته که در صورتی که فردا تا پایان مدت مهلت دستیابی به چارچوب توافق جامع این موضوع به دست بیاد، او به لوزان باز خواهد گشت. همکاران آقای لاوروف هم در محل مذاکرات باقی میمونن تا مذاکرات رو از نزدیک دنبال بکنن و ادامه بدن. در نتیجه از یک سو اون انتظاری که میرفت که شاید امروز اون روز نهایی در مذاکرات باشه، به نظر میاد که فعلا کمرنگ تر شده و همه منتظرن تا ببینن که این ساعتهای پیش رو چه نتیجه رقم خواهد زد.
در جریان مذاکرات در این روزهای اخیر، شما که اونجا بودین، صحبتهایی که داشتین با مسئولین و دیپلمات‌ها، اصولا چه مشکلاتی به عنوان چالش‌ها یا موانع اصلی برای دستیابی به اون چارچوب توافق فکر می‌کنین وجود داره؟
مذاکره کنندگان تاکید میکنن که جزئیات مذاکرات که چالش ها و مشکلاتشون هم جزی از اون هست پشت درهای مذاکرات بمونه و سعی میکنن که هرچه ما به فضای فشرده تر مذاکرات نزدیک میشیم کمتر در این مورد اطلاع رسانی بکنن. اما یکی دو مورد مشخص رو ما در این روزها بیشتر دربارش شنیدیم در صحبت هایی که مقام های مذاکره کنند در پشت پرده با خبرنگاران داشتن، با تحلیلگران داشتن. دو موضوع از یک سو بحث مهم جدول زمانبندی و رفع تحریم‌های بین‌المللی، خصوصا اون بخشیش که ایران معتقده که باید قطعنامه تازه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب بشه و بر مبنای اون قطعنامه ایران از زیر بار قطعنامه‌های پیشین تحریمی خارج بشه. این موضوع همچنان موضوعی بوده که حداقل تا چند ساعت گذشته به عنوان موضوع چالش برانگیز ما ازش بیشتر شنیدیم. البته معاون وزیر خارجه ایران عباس عراقچی شب گذشته به مورد دومی هم اشاره کرد و اون موضوع مسائل فنی برنامه هسته‌ای ایران هست. به طور مشخص‌تر من روز گذشته بسیار زیاد در این باره اینجا می‌شنیدم که بخش تحقیق و توسعه برنامه هسته‌ای ایران در سالهای پایانی توافق جامع، اگر که توافق جامع رو یک توافق 10 یا 15 ساله بخوایم تصور بکنیم، در سالهای بین 10 تا 15 اینکه بحث توسعه برنامه هسته‌ای ایران چگونه پیش خواهد رفت. به هر حال ما میدونیم که ایران و 5 به علاوه 1 در حال مذاکره درباره یک توافق جامعی هستند که اقدامات پله به پله داره در اون قرار در اون انجام بشه. به ازای هر اقدام محدود کننده بر برنامه هسته‌ای ایران، جامعه بین المللی باید موظف بشه که بخشی از تحریم ها رو رفع یا تعلیق بکنه. در نتیجه این چالش های اصلی هست که ما بیشتر و پررنگتر دربارشون در این روزهای لوزان شنیدیم.
خب پایان مهلت فرداست. البته مهلت برای رسیدن به چارچوب یا رؤوس یک توافق، بعدش 3 ماه فرصت هست برای دستیابی به توافق جامع. ولی الان برای پیشاپیش این مهلت، برای رسیدن به این رؤوس یک توافق، چه احتمالات یا گمانه زنی های اونجا وجود داره براش قائلن دیپلمات ها؟
دقیقا خیلی مهمه که تاکید بکنیم که در صورت اون تفاهم مشترک و رسیدن به یک نظر مشترک در اینجا، همچنان کار بسیار سختی پیش روی مذاکره کنندگان هست، به دلیل اینکه این برنامه هسته‌ای ایران و این مذاکرات جنبه‌های فنی و سیاسی و حقوقی بسیار متعددی داره و کار بر روی جزئیات این مسائل کاری طاقت فرسا برای مذاکره کنندگان بعد از این خواهد بود. در این حال اینکه اشاره کردید، باید بگم که یک صحبتی که ما اینجا خیلی زیاد شنیدیم و دربارش با شنوندگان هم در روزهای گذشته صحبت کردیم این بود که اگر اینجا تفاهمی حاصل بشه، باید طرفین در این حال تصمیم بگیرند که وقتی در مقابل دوربین خبرنگاران حاضر میشن چگونه این تصمیم رو اعلام بکنند، از این جهت که نمیتونن جزئیات زیادی رو اعلام بکنن به دلیل اینکه این توافق اصلی نخواهد بود. اونها باید منتظر دستیابی به توافق جامع تا تیر ماه باشن. اما اینکه اگر احتمال دیگری هم وجود داره، اینکه طرفین به تفاهم دست پیدا نکنند، در این صورت چه خواهد شد؟ در صورتی که این تفاهم به دست نیاد، مشخص نیست که آیا ایران و 5 به علاوه 1 گفتگو رو ادامه خواهند داد، این فرصت دستیابی به چارچوب رو تمدید خواهند کرد. در حال ما میدونیم که تا تیر ماه برای خودشون مهلت نهایی رو تعیین کرده بودند و این 4 ماه اول مختص به دستیابی به چارچوب بود. این مورد مهمی است که ما بیشتر در طول این هفته ها شنیده بودیم که تمایل آنچنانی به تمدید وجود نداره و تلاش و اراده برای دستیابی به تفاهم و نظر مشترک بر روی چارچوب تا همین 31 ماه مارس 11 فروردین هست که چند ساعتی بیشتر به پایان اون باقی نمونده.
پس شاید فردا رو بشه روز سرنوشت ساز خواند. هانا کاویانی گزارشگر رادیو فردا از محل مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در لوزان سوئیس ما را در جریان تازه ترین تحولات در ارتباط با این گفتگوها قرار می داد. شما شنوندگان می توانید دیدگاه های خودتون رو در این باره به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. همچنین می توانید به رادیو فردا در این خصوص پیامک بفرستید 20420-603-8741-50، ضمن این که میتونید دیدگاهاتون رو همچنین روی صفحه رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی بازگو کنید. فرصتی هست که برخی از نظرهای شما رو که بیان کردید در اینترنت در صفحه رادیو فردا در شبکه اجتماعی بازگو کنیم. کاربری به نام ناصر نوشته خوشبینه، هرچند یک اتصال هست ولی ابتدا نیست، تحریم ها کار خودش را کرده، آن هم ریشه‌ای. رسول بابایی نوشته بدون شک حصول توافق اتمی سبب انسجام داخلی جامعه در حال انفجار ایران خواهد شد و برداشته شدن تحریم ها در کوتاه مدت راه رو جهت سرمایه‌گذاری اروپایی‌ها در گردشگری و کشاورزی نابود شده ایران میسر خواهد کرد، وگرنه در صورت عدم حصول توافق باید نشست و تماشاگر رول ترکیه و عربستان با محوریت داعش برای تجزیه ایران و جنگ داخلی ناشی از اقتصاد نابود شده ایران بود، به امید موفقیت ظریف و تیم مذاکره کننده ایران. رایعه توانا کاربری دیگر نوشته توافق بشه به صرف هر دو طرفه و اگر نشه به ضرر هر دو طرف، پس مجبورن هر کی برای منافع خودش تلاش کنه که توافق هر طور شده به دست بیاد. نرگس دوست هم یک کاربر دیگر نوشته امیدواریم که به یک توافق جامع برسند. به هر روی واقعیت این است که تحریم ها در پی این توافق برداشته خواهند شد، حتی اگر گام به گام باشد. همانطور که می دانید تحریم ها نقش مهمی در زندگی مردم عادی داشتند، از دارو و مواد غذایی تا ماشین آلات و مواد شیمیایی. ما که امیدواریم. نظرات شماری از شنوندگان و کاربران را می شنیدید که روی صفحه اجتماعی شبکه‌های اجتماعی، روی صفحه رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی قرار داده بودند.
این صدا صدای رادیو فرداست.
در آستانه سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به تهران، برخی مقامات سیاسی ایران به اظهارات اخیر او که گفته است حکومت ایران در امور برخی کشورهای منطقه دخالت می‌کند واکنش نشان دادند و خواستار لغو و یا تعویق سفر وی شدند. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یک شنبه اعلام کرد در صورت عدم لغو سفر رئیس جمهوری ترکیه به تهران، هفته آینده مجلس در خصوص این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد. رضا جمالی.
اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران میگوید اگر وزارت خارجه سفر آینده رئیس جمهوری ترکیه به تهران را لغو نکند، هفته آینده مجلس در این خصوص ورود پیدا خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه قرار است حدود یک هفته دیگر به تهران سفر کند. او پنجشنبه گذشته ایران را به تلاش برای تسلط بر خاورمیانه متهم کرد و گفت
ایران بلگی عادتا کندینه دومینه اتمنین.
ایران در تلاش برای تسلط بر منطقه است. آیا می شود این را تحمل کرد؟ این موضوع ترکیه، عربستان و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را به سطوح آورده است. این امر واقعا تحمل کردنی نیست و ایران باید متوجه این مسئله باشد.
در پی این اظهارات روز یک شنبه هفته جاری وزارت خارجه ایران با دعوت از کاردار ترکیه در تهران مراتب اعتراض دولت ایران به این سخنان را اعلام داشت. مرضیه یفخم سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره گفت در غیاب سفیر ترکیه در تهران از کاردار این کشور خواسته ایم تا نسبت به سخنان اخیر رئیس جمهوری ترکیه توضیح روشن و قانع کننده ارائه کند. در نخستین واکنش ها در داخل ایران به سخنان رجب طیب اردوغان، حسین شریعت مداری نماینده ی رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه ی کیهان خواستار لغو فوری سفر رئیس جمهوری ترکیه به ایران شد. احمد توکلی نماینده ی اصولگرای مجلس نیز از وزارت خارجه خواست تا سفر آینده آقای اردوغان به تهران را به تعویق بیاندازد. همچنین منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم روز شنبه هفته جاری گفت تا زمانی که رئیس جمهوری ترکیه اظهارات خود را پس نگیرد سفر وی به تهران بی نتیجه خواهد ماند. در واکنش به این درخواست‌ها حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ایرنا گفت تا این لحظه تغییری در برنامه سفر رجب طیب اردوغان به تهران به وجود نیامده است. همچنین برخی از رسانه‌های ترکیه از جمله دیلی صباح روز دوشنبه نوشت که تغییری در برنامه آتی سفر رئیس جمهوری ترکیه به تهران پیش نیامده است. با شدت گرفتن درگیری‌های اخیر در یمن، بحران این کشور نیز به یکی دیگر از موضوعات مورد اختلاف ایران و ترکیه تبدیل شده است. تهران و آنکارا بر سر دیگر بحران‌های حال حاضر منطقه، از جمله در عراق و سوریه نیز اختلاف نظر فاحش دارند. محدوده‌هایی که گفته می‌شود به جنگ نیابتی میان ایران و قدرت‌های سنی منطقه تبدیل شده است.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش میداد. ادامه خبرها. عربستان سعودی برای برگزاری نشست مشترک احزاب سیاسی یمن اعلام آمادگی کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی سعودی، ملک سلمان پادشاه آن کشور در جلسه هیئت دولت گفته است چون این نشستی باید تحت نظر شورای همکاری خلیج فارس برگزار شود و جنگنده های عربستان سعودی و دیگر کشورهای عرب منطقه برای پنجمین روز متوالی شهر صنعا پایتخت یمن را هدف حملات خود قرار دادند. ایران که از حامیان شبه نظامیان حوثی به شمار می رود، اقدام کشورهای عرب منطقه را محکوم کرده است. فشرده خبرها 17:30 ایران.